دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشاءالله هر جا هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه. هم ابتدای برنامه و هم همیشه ما برای شفای تمام مرزا دعا میکنیم که انشاءالله خداوند به تک تکشون عافیت عنایت بکنه انشاءالله. حاج حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بیندگان عزیز، مخاطبین گرانقدر و همه عزیزانی که بعدن برنامه رو از شبکه های مختلف میبینن. من یادآوری کنم که همونطور که ازان میدانن امشب شب هفتم ماه ذی‌الحجه و شب شهادت وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه است. حتما عزیزان تعظیم شعائر دینی شهادت حضرت رو به یادشون هست، همونطوری که بارها عرض کردیم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی حتما مراعات کنن، ولی به این معنا نیست که ما مجالس رو به هر شکلی که مصلحت هست. اون جلسه هم عرض کردم من در بعضی از جلساتی که میرم الان مخاطبین ما تو فضای مجازی هستن، باور کن شما شنیدی به مراتب بیشتر از اون جلساتی بود که مخاطبین حضوری داشتن. حتما رعایت کنن. من همینجا باز یادآوری میکنم عزیزان من، باور بفرمایید تو این داستان چند ماهی که ما در این بیماری کرونا هستیم، من به جرأت میگم هیچ کسی به اندازه مراجع بزرگوار تقلید مراعات دستورات بهداشتی رو نکرد. هیچ کسی و مقام معظم رهبری، هیچ کسی به اندازه اینها رعایت نکرد. شما الان ببینید تقریبا 5-6 ماه این بزرگواران ملاقاتی داشتن، جلسه ای داشتن، این همه جلساتی که داشتن، چند تا دیداری که مقام معظم رهبری داشتن. خب دیدین دیدارهای از راه دور بود با نمایندگان مجلس، با تمام دیدارهای حضوری. اگر کسی خبری داره، عکسی داره، غیر از این دیدار اخیری که با نخست وزیر عراق هم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی. بنابراین عزیزان جدی بگیرن، شوخی نکنن، خیلی سفارش میکنن، ما هم تقاضا میکنیم. هفته گذشته آقای شیطی که از دوستان خبر داد از کرمان، یه جوان 35 ساله فرزند شهید که شاید مثلا چند ماهش بوده پدرش به شهادت، من خیلی متأثر شدم، چند ماهه بوده پدر به شهادت رسیده، 35 سال بدون هیچ بیماری زمینه‌ای، بدون هیچ سابقه‌ای، در اداره از یکی از همکارانشون ظاهرن بیماری منتقل میشه، 3 روز فقط مهلت پیدا میکنه، 3 روز، بعد از 3 روز میره تو کما، 2 هفته تو کما، هفته گذشته در کرمان به خاک سپرده شد. یعنی جوان نمیشناسه، پیر نمیشناسه، سالم نمیشناسه، حالا بیماری های زمینه مؤثره، ولی ایشون جوان 35 ساله قوی هیکل بدون هیچ بیماری زمینه فرزند شهید. ما به همه در گذشتگان از این بیماری تسلیت عرض میکنیم، به این خانواده، همه خانواده ها تسلیت. میخوام بگم که به هر حال مراعات کنیم. اگر معیار ما، چون من گاهی میبینم مثلا میان میگن آقا اینجوری ما دیگه تندتر از مراجع تقلید که نیستیم، که ما ولایتر از مراجع تقلید که نیستیم. این معیار ما اگر مراجع هست، اگر رهبر بزرگوار انقلاب هست، یک عکس، یک تصویر شما نشان بدید 6 ماه مراجع تقلید ملاقاتی داشته باشه، برای ما هم بفرستید، یه جلسه ای داشته باشن، یه جای آمد، به هر حال دارن رعایت میکنن، ما هم باید رعایت کنیم. البته بازم تا شب شهادت حتما ما شهادت امام باقر سلام الله با همین شیوه نامه هایی که دارن سفارش میکنن تذکر میدن، اینا هم دلسوز ما هستن. باور بفرمایید، ما آدم خجالت میکشه وقتی آمار رو میبینه، 9000 تا بیش از 9000 نفر اینا کادر درمانی درگیر بیماری کرونا شدن، صدها نفرشون، حدود 145 نفر پزشکان و پرستاران از دنیا رفتن، اینا شهید خدمتن، ولی واقعا آدم خجالت میکشه. ما خودمون رو اون جلسه هم گفتم مدیون دیگران قرار ندیم. اگه بنده مطمئن هستم برم در این جلسه این بیماری سرایت پیدا میکنه، حتما شریک اون خونه هستم، به هر حال رعایت کنن انشاءالله. ولی امشب و فردا رو یادشون نره، شب شهادت. همچنین میدانید فردا روز هفتم ذیحجه مناسبت بسیار مهم دیگری هم داره، روز خطبه تاریخی امام حسین علیه السلام هست. خط الموت علی ولد آدم و خط القلادة علی جید الفتاة، اون خطبه بسیار مهم. گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. این خطبه مال فردای امام حسین علیه السلام هست که هشتم پس فرداش یوم التروی حرکت سید الشهدا سلام الله علیه از مکه به طرف کربلا هست، به یوم التروی محمل ببستن، خواتین جملگی در آن نشستن، همه قربانیان کعبه دل برون خرگه زدند از کعبه گل. من یاد کنم، خدا رحمت کند مرحوم شهریار رضوان الله علیه،
خدا رحمتشون کنه،
شعر بسیار بسیار زیبایی داره در وصف فردای امام حسین علیه السلام به حرکتشون که هشتمه، شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین. خیلی زیبا بود،
شعر موندگاری،
واقعا موندگار هست. از حریم کعبه جدش به اشکی شسته است، مروه پشت سر نهادم ما، صفا دارد حسین. میبرد همراه خود 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین. یاد کنم باز شب شهادت امام باقر سلام الله علیه هم است، خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله احمدی میانجی، این شعر که میخوندن به این بیتش که میرسیدن دیگه گریه امانشون نمیداد. میبرد همراه خود 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین. به این شعرش، بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین سلام الله علیه. به هر حال فردا روز خطبه تاریخی حضرت، دیگه
پنجشنبه هم که روز عرفه،
بله پنجشنبه روز عرفه، روز دعا، شب عرفه، روز عرفه، انشالله عزیزان حتما استفاده خواهند کرد. بعدش هم که دیگه اعیاد قربان و قدیر که اشاره خواهیم کرد، انشالله اعیاد رو به خوبی و مفصل برگزار کنیم، اما مناسبت امشب رو هم فراموش نکنیم انشالله.
انشالله خیلی ازتون ممنون و متشکرم، مقدمه مفیدی بود. انشالله دوستان مراقب سلامتی خودشون باشن و انشالله که خداوند هم عنایتی بکنه، مددی بکنه و از این دوران و از این برهه نفسگیر تک تکمون عبور بکنیم انشالله. پای خطبه امیرالمؤمنین خواهیم نشست با بیان شیوای حاج آقای حسینی عزیز.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 144 از امیر مؤمنان سلام الله علیه. این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبا و بغیا علینا. از خطبه های بسیار بسیار زیبای امیر مؤمنان سلام الله علیه هست که جایگاه امام رو حضرت بیان می‌فرمایند.
بله،
جامعه نیاز به امام داره. این الذین، کجان اونهایی که گمان میکنن انهم الراسخون فی العلم. قرآن کریم توصیف نمیکند از کسانی که ور راسخون فی العلم یقولون. قرآن توصیف میکنه کسانی که علم الهی، خدا علم و دانشی در اختیارشون دارن. اون کجان اونها؟ قبلا هم عرض کردیم امام، اون اعتقادی که ما داریم امام باید اعلم مردم باشه، اونم نه علم مکتب رفته و درس خونده، و الا این که فرقی نداره با دیگران، هر چقدر دیگران دارن اینم حالا یه قدم جلوتر از اون، خیلی با بقیه جامعه تفاوت نمی کنه. نه، علمی که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت. عین الذین زعمو، کجا اونایی که فکر میکنن اونا این علم در اختیارشون هست، علم الهی در اختیار اون هست، دوننا، در اختیار ما نیست، در اختیار کجا، کی میتونه ادعا بکنه؟ چرا این ادعا رو میکنن؟ کذبن، دروغو میگه. هر که بگه اون علم الهی رو دارم غیر از اهل بیت، هر که بگه کذبن، دروغه. و بقیان علینا، میخوان به ما ظلم بکنن. و الا اگر واقعیت رو نگاه کنن، کسی، تنها کسی که این علم در اختیارش هست، امیر ما اهل بیت، امیر ما و اهل بیت علیهم السلام هست. یه بگذار من چند تا نمونه بگم. تمامم از منابع برادران اهل سنت میگم، مقید هستم چیزی از منابع خودمون نگم. این حدیث در منابع عامه فراوان آمده. ابن عباس میگه، هم ابن ابوالحدید نقل کرده هم دیگران نقل کردن. ابن عباس میگوید ما اخذتو من تفسیر القرآن الا من علی ابن ابی طالب. هر چی من تفسیر قرآن دارم
از امیر المؤمنین.
از امیر مو الان میدونید آیاتی که تفسیر کرده جناب ابن عباس، جمع آوری کردن، چند جلد شده تفسیر ابن عباس. میگه من شاگرد مکتب امیر مؤمنین. یه جمله خیلی زیبایی داره، خیلی زیبایی، اینم باز تمام منابع اهل سنت آمده، مجال نیست من یکی یکی بخوام اشاره کنم. میگوید که این کلام ابن عباس هست، میگه و ما علمی، و ما علمی و علم اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، علم من، نه من کی هستم، تمام اصحاب پیامبر علوم همه رو بریزید روی هم مقایسه کنید با علم امیر مؤمنان، الا که قطرته، میگه مثل قطره در کنار دریاست. ابن عباس شخصیتی میدونید بسیار بسیار ممتازه در میان اصحاب، بسیار بسیار ممتاز. خودش میگه علم من و همه اصحاب مثل قطره است وقتی مقایسه کنیم با علم امیر مؤمنان سلام الله علیه. من یه داستانی بگم بعد یه حدیث دیگه بخونم. داستان رو مرحوم کلینی در کافیه شریف نقل کرده، اون حدیثی که میرسیم باز در همه منابع عامه و خاصه آمده. یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام، یه چند تا روایت هم از خود حضرت بخونم متناسب با بحث خودمون، از اصحاب امام باقر سلام الله علیه داستانی نقل میکنه. میگه من یه رفیقی داشتم به نام ابن ابی لیلا. ابن ابی لیلا قاضی بود، قاضی دوران بنی عباس تو تشکیلات عباسی ها، معلومه اینا با اهل بیت رابطه ای نداشتن، قاضی منصوب از طرف خلفای بنی عباس با اهل بیت رابطه ای نداشتن. میگه من با رفیقم این ابن ابی لیلا که قاضی دربار بود رفتیم مسجد النبی، دیدیم امام باقر سلام الله علیه اون طرف مسجد نشسته، گفتم بریم خدمت این آقا. رفتیم و حضرت احوال پرسی کردن، بعد من معرفی کردم که این آقا قاضی هستن. حضرت فرمودن که خب تو که قاضی هستی، اتأخذ و مال هادا و توتی و هادا، طلبات قضاوت که میکنی مثلا تو پرونده ها، میگه آقا این خونه مال اینه، نتیجه قضاوت دینه، این مال مال اینه، این مال مال اونه، این قاتله، این بیگناه، این کارا رو میکنی دیگه.
بله.
یا مثلا این رأی به نمیدونم طلاق میدی، رأی همه این هم احکامی که قبلا آقا قاضی هم دیگه این کارا رو. حضرت فرمودن به ای شیء تقضی، چجوری قضاوت، با چی معیار قضاوت، ملاک قضاوت چی؟ گفت من هرچی از پیامبر به من رسیده باشه، از پیامبر، از علی ابن ابی طالب، اگه از پیامبر و علی ابن ابی طالب هم نداشتم، از دیگرانی که قبل از امیر مؤمنان بودن، این خلفا، همه این خلفایی که حکومت کردن، یه حدیثی ازشون مونده، من طبق اونا قضاوت میکنم. حسن یک سوال فقط ازشون پرسیدم، اونجا شرطی ما باید جواب این سوالها رو داشته باشیم، فردای قیامت باید جواب بدیم، مسیری که انتخاب میکنیم باید جواب سوالشو داشته باشیم. امام باقر فرمود فقط یک سوال، فبلغک عن النبی، تو میگی من در احکام قضاوت از پیامبر، از علی ابن ابی طالب، دی خلفا، هر که هرچی گفته، فرمود شنیدی که پیامبر فرمود ان اقضاکم علی، هیچ کسی درجه علمش، دانشش در قضاوت به امیر مؤمنان سلام الله علیه
نمیرسه.
اینو شنیدی یا نشنیدی؟ گفت شنیدم. حضرت فرمود فکیفه تقویم، پس چطور میتونی احکام و قضاوت رو از غیر از امیر مؤمنان سلام الله علیه بگیری؟ چجوری تو میگی از همه این رو من استفاده میکنم؟ خب خیلی رنگش تو جناب شما میدونید گاهی انسان یه تلنگر بهش میخوره، حواسی جمع،
بله،
رنگش تغییر کرد. آقا جواب بده به این سوال. لذا در این روایتی که تمام منابع عامه نقل کردن از پیامبر خدا، تمام منابع دارن، مرحوم علامه امینی در القدیر رضوان الله مفصل منابعشون هم، پیامبر خدا فرمود هیچ کسی در قضاوت به پای امیر مؤمنان، به دانش امیر مؤمنان سلام الله علیه نمیرسه. درست. حدیث سوم باز در منابع عامه هست، کنز الاموال داره، دیگران دارن، علمنی رسول الله پیامبر، اشاره کردیم علمنی رسول الله فرمود پیامبر هزار باب به من تعلیم کردن، کل باب، از هر بابی هزار باب دیگه باز میشه. هر راسخون فی العلم که میگیم معناش اینه. حدیث بعدی، این خطبه 93 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است، خطبه مفصلیه، من یه فرازشو فقط میخونم. امیر مؤمنان فرمود فسألونی قبل ان تفقدون، فسألونی، از من بپرسید قبل از این که منو از دست بدید. این جمله رو زیاد شنیدیم، نهج البلاغه خطبه 93. فوالذی نفسی بیده، ما حرفمون اینه تو یک کلام خیلی ساده میگیم امام باید کسی باشه که چنین علم و دانشی رو داشته باشه، قسم میخوره، فوالذی نفسی بیده، به خدایی که جان من در اختیار او هست، لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعه، هر مسئله از امروز تا قیامت، از امروز تا قیامت از من سوال بکنید، انفعت تهدی معتن و تضل معتن الا نبعتکم، هر چی بپرسید میگم. چه گروه های پیدا میشن که حداقل 100 نفر رو گمراه میکنن، یا نه حداقل 100 نفر رو هدایت میکنن، رهبر اینها کیه، قائدش کیه، سائقش کیه، دعوت کنندش کیه، خیمه و خرگاهش کجاست، محل اجتماعشون کجاست، گروه هایی که بعدها پیدا میشن، من یقتل من اهلها، حوادثی که پیش میاد، چند نفر از اینا کشته میشن، چند نفرشون به مرگ طبیعی از دنیا میرن. هر چی از من سوال کنید، سلونی قبل ان تفقد،
فقط امیرالمؤمنینه که میتونه ادعا بکنه سلونی.
چه بحث مفصلی است، باز مجال نیست من اشاره کنم. فراوان بودن آدمایی که آمدن ادای امیرالمؤمنان سلام الله علیه رو در بیارن. مثلا در تاریخ هست، ابن عبدالحدید نقل میکنه، میگه سبت ابن جوزی یه وقتی هوا سرش برداشت و بالا منبر گفت سلونی قبل ان تفقد. ها سلونی قبل، یه خانومی از پشت پرده، یک زنی پاشون، یه سوالی ازش، حالا من سوال بخوام یه مفصل، نتونست جواب بده، عصبانی شد، گفت که بگو ببینم تو با اجازه شوهرت اومدی از خونه بیرون یا بدون اجازه؟ اگه با اجازه شوهرت از خونه اومدی، خدا شوهرتو لعنت بکن، اگه بدون اجازه از خدا خودتو لعنت بکن. خب جوابیه، تو چرا میگی سوال، حرفی میزنی که درش درمانده بشی، بعد مردمو لعنت میکنی،
تو یه ادعایی میکنی توش بمونی؟
یعنی کسی، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مروی، وقت در سخنرانیشون فرمودن یه کسی، بالاخره ماها آدمیم دیگه، آدمی زادم گاهی اشتباه میکنه، یه کسی در یکی از شهرها سخنرانی میکرد، رب بالا منبر رو ایشون نقل میکنه، گفت من بودم پا منبرشون، مرحوم آقای مروی گفتم بودم پا منبر، گفت آقا سلونی قبل ان تفقدون، الله اکبر، امان از این آدمی زاد که وقت حواسش پرت، تا گفت سلونی قبل ان تفقدون، یه کسی به آقا ببخشید، من سوال، حالا که خودتون فرمودید، من سوال، حضرت خدیجه سلام الله علیها نام مادرشون چیه؟ خدیجه بنت خویلد میگن، به نام پدر بزرگه، نام مادرشون چی؟ توشمون، گفت تو چرا ادعا میکنی سلونی قبلا؟ فراوان بشیم در تاریخ کسانی که ادعا کردن، گفتن سلونی قبلا تفقدونی و رسوا شدن. ما میگیم و راسخون فیلم، امام باید اعلم مردم باشه، اگه امام هم مثل دیگران در دانش محتاج دیگران باشه، خب چرا این امام باشه؟ خب چرا من امام نباشم؟
به حضرتی که میفرمایه من به راه‌های
آسمان آشناتر هستم. ببین صریح قرآن کریمه، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، قرآن، افمن یهدی الالحق، کسی که میتونه دست دیگرانو بگیره هدایت کنه، این امام باشه یا نه کسی که خودش نیاز به هدایت دیگری داره. باز نمونه بعدی از نهج البلاغه بخونم، خطبه 175، اون خطبه 93 بود، این 175. الله اکبر، امیر مؤمنان قسم، اونجا هم قسم جلاله خوردن، والذی نفسی بیده، اینجا میفهم والله، به خدا قسم، لو شئت ان اخبر کل رجل منکم، اگر بخوام جزئیات زندگی هر کدام از شما رو بگم، به مخرجهی و مولجهی و جمیع شأنه، آغاز پایان تمام جزئیات زندگی شما رو، لفعلت. خب آقا بگین، چرا نمیگید؟ فرمود ولیکن اخاف ان تکفروا فی به رسول الله، میترسم منو از پیامبر بالاتر بدونید، اگه همه اسرار درون خودم رو بیرون بریزم فراوان شم. ما اصحاب سر داشتن، به اونا میگفتن، سفارش میکنن به هر کس نگید، اگه همه اسرار درونی خودم رو بیرون بریزم میترسم منو از پیامبر بالا. امیر مؤمنان نگفتن، تازه ما علی اللهی پیدا کردیم، وای اگر امیر مؤمنان همه علومشون رو اظهار میکردن. علاوه اینی مفتیه الال خاص، فرمود میگم ولی به اصحاب خاص و خواص اصحاب خودم میگم. این یه مورد. باز مورد دیگری که در کلام علم امیر مؤمنان سلام الله علیه، باز مرحوم علامه امینی در القدیر رضوان الله علیه مفصل ایشون نقل کرده، جلد سوم، عزیزان ملاحظه کنن جلد سوم القدیر مفصل ایشون اسنادش رو آوردن که خلیفه دوم بارها گفت لا ابقانی الله لماولتن، خدا من زنده نداره توی یه گرفتاری که علی ابن ابی طالب تو اون گرفتاری نباشه. همین مرحوم آقای توسنی رضوان الله که شرح نهج البلاغه دارن و ما زیاد از کتابشون استفاده میکنیم، یه کتابی دارن قضاوت‌های امیر مؤمنان سلام الله علیه، عربی آقازاده‌شون مرحوم آقای دکتر شیخ ترجمه کردن، آقازاده مرحوم توسنی آقای دکتر شیخ ترجمه کردن
قضاوت‌های امیرالمؤمنین.
آره ترجمه مولا. بله دیدم. شما برید ببینید بارها منابع شیعه رو بذارید کنار، بارها تو منابع عامه تو قضاوت‌ها امیر مؤمنان سلام الله علیه به فریادشون رسیده، به دادشون رسیده، گرفتاریشون رو برطرف کردن. اون وقت اونی که آدم قصه میخوره اینه، ببینید امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد عین الراسخون عین الذین زعموا، کجا اونایی که فکر مونا علم الهی رو دارن ما نداریم، کذبن، دروغ میگن، بغیان، میخوان ظلم بکنن به ما، اونا ندارن ما داریم. وقت این امیر مؤمنان سلام الله علیه که میگه من راههای آسمان رو بهتر از راههای زمین میدونم، آشنایی اگه انسان عشق بریزه برای این مظلومیت جا داره. مصیبت حضرت فقط این نیست که ما میخونیم پشت در و حوادث، نه اینا مصیبته. مرحوم شیخ صدوق، من سه تا حدیث میخونم، شیخ صدوق در علل و شرایع دارن، این سه حدیث رو ببینیم، ببینیم که ببینیم مدینه العلم رو چیکارش کرده. این مدینه العلم، من حرفم اینه عزیزانی که میخوان برای قدیر یه کاری بکنن، بسم الله، این مظلومیت امیر مؤمنان سلام الله علیه است. ما امروز میخوایم یه قباری از این مظلومیت کنار بزنیم یا نه؟ این امیر مؤمنانی که راههای آسمان میگه بهتر از راههای زمین بلدم، مرحوم شیخ صدوق در علل نقل میکنن کانو، من با آرامش حدیث رو میخونم، شاید بخونید و گریه کنم بر این کلام. کانو امام صادق فرمود یسالون امین امیر المؤمنین، می آمدن از امیر مؤمنان تو مسائلی که نمیدونستن سوال میکردن، یسالون امیر المؤمنین ان الشیء الذی لا یعلمونه، میپرسیدن خب آقا پس الحمدلله به امیر مؤمنان مراجعه میکردن؟ نه، امام صادق فرمود فاذا افتاهم، جواب امیر مؤمنان رو که میشنیدن جعلوا له ضدا من عند انفسه، درست هر چی حضرت میگفت
برعکسش
خودشون فتوا میدادن، جعلوا له ضدا من عند انفسهم، برای اینکه مردم رو گمراه بکنن. میپرسیدن از امیرمون،
اینا مصیبت،
اینا نه اینکه سوال به جهت اینکه آقا میخوام یه چیزی یاد بگیریم، فقط میخواستن ببینن امیرمومنان چی میگه که ضدش عمل کنه. حدیث بعدی در کافی مرحوم کلینی در تهذیب و استبصار شیخ طوسی، امام کاظم آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن ما رأیت الناس اخذوا عن الحسن والحسین، راسخون در علم کی بودن؟ امیر مؤمنان، امام حسن، امام حسین، علم الهی پیش ایناست. موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمود ما رأیت، من ندیدم در تاریخ مردم از امام حسن و امام حسین مسئله پرسیده باشن جز دو تا مسئله. 20 سال دوران امامت امام مجتبی و سید الشهدا است، از سال 40 تا سال 60، اول 61 هم که حضرت به شهادت رسیدن امام حسین، 20 سال امام بودن این دو بزرگوار. آقا موسی بن جعفر فرمود من ندیدم از این دو امام مسئله ای بپرسن جز دو تا مسئله. یکی اومدن گفتن آقا بعد از نماز عصر نماز دیگه میشه بخونیم نماز مستحب یا نه؟ نماز عصرمون تمام شد، بعد از نماز عصر کراهت نداره؟ چون بعضی نظرات هست که آقا بعد از نماز عصر یادم نماز واجب شو خون کراهت داره نماز مستحب، البته کراهت داره این ثوابش کم. یکی این مسئله رو پرسیدن، دوم و بعد الغداۃ فی طواف الفریضه، آقا ما نماز واجب طواف واجبمون رو انجام دادیم، بعد از نماز صبح طواف واجب انجام دادیم، نماز طوافش رو بخونیم یا نخونیم؟ چون بعد از نماز صبح دوباره ثواب نماز مستحبی کمه یا نمازهای دیگه کمه، دیگه نخونیم تو یه وقت دیگه بخون. فرمود فقط دو تا مسئله از امام حسن و امام حسین پرسیدن.
و این مظلومیت این حضرت،
یعنی الراسخون فی العلم رو به اینجا رسوندن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این جمله رو از آن عنایت کنن. ایشون میفرمودن من دوره وسائل و شیعه شیخ الرعاملی که روایات فقهی ما هست تمامش رو نگاه کردم، 37,000 حدیث رو این دوره هست، وسائل و شیعه شیخ الرعاملی کتاب حدیثی علمای ما نگاه میکنن برای فتاوای فقهی، 37,000 حدیث، درست؟ ایشون فرمود من یه دوره تک تک این روایات رو نگاه کردم، تو 10 سال دوران امامت امام حسین سلام الله علیه یک مورد ندیدم که یک نفر یک مسئله دینی از امام حسین سلام الله علیه پرسیده باشه. آقا این مسئله شیعه هست، علامه اشتباه کرده، این مسئله شما برید پیدا بکن. آقا موسی جعفر فرمودن از 2 امام 20 سال دوران امامتشون، اون وقت کدام خاندان علم؟ تازه می الان به حال باز اشاره کنم، فرصتی که امام باقر سلام، این که ما میگیم امام باقر و امام صادق سلام الله علیه دانشگاهی رو تشکیل دادن، چون این فرصتی پیدا شد، بنی امیه تبلیغات وسیعی کرده بودن، نمیذاشن که سراغ به اهل بیت، سراغ امیر مؤمنان، سراغ امام حسن، امام حسین، امام سجاد. خب دوران امام باقر و امام صادق میدونید افول بنی امیه بود و بنی عباس هم هنوز قدرت
نگرفت.
حضرت فرصت پیدا کردن. وقت این جمله رو ببینید شیخ صدوق نقل میکنه در من لا یحضر، این مال ابو حنیفه است، میگه لولا جعفر ابن محمد، اگر امام باقر سلام الله علیه، اگر امام صادق، اگر امام باقر اینا نبودن، ما علی من ناس مناسک حجهم، دیگران حتی مناسک حجشون رو بلد
نبودن.
یه عبارتی داره شیخ مفید رضوان الله علیه، میفرماد از هیچ کدام از ائمه به اندازه ای که ما از امام باقر و امام صادق روایت داریم از دیگران نداریم. چرا نداریم؟ چون نمیذاشتن، یعنی کاری کرده بودن، تبلیغاتی کرده بودن که اهل بیت رو به انزوا ببرن. میگه نیازی نیست ما از امیر مؤمنین، اصلا بپرسید از امیر مؤمنین برای اینکه زندش عمل بکنیم، نیازی به امام حسن نداریم، نیازی به امام حسین نداریم. اینقدر مفتیای درباری بودن که جواب مسئله بدن. اون وقت امام باقر یه فرصتی پیدا کردن، لذا شیخ مفید میفرماد بیشترین روایات فقهی ما از امام باقر و امام صادق. تا زمان امام باقر ما چیزی نداشتیم و امام صادق سلام الله علیه. بعد نیست چون تو موسم حج و بحثم هم بحث علوم اهل بیت الراسخون فی العلم، یه نمونه از امام باقر سلام الله علیه بگم، داستان جالبی شاید بینندگان عزیز نشینده باشن. در زمان فقیه بزرگ مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه، پادشاه ملک سعودی در حجاز، یه هدایایی فرستاد و برای آیت الله العظما بروجردی. خب ایشون نپذیرفتن هدایا، بالاخره ایشون با سلاطین رابطه اونجوری که نمیخواستن ببرن، نپذیرفتن هدایای سلطان حجاز رو، پادشاه سعودی رو نپذیرفتن. سفیرشون در تهران آورده بود قم خدمت، ایشون قبول نکرده، فقط یه قرآن بود، فرمودن به احترام قرآن، قرآن رو قبول میکنم، و ظاهرا قسمتی از پرده کعبه اونم پذیرفت، بقیه رو برگرد به سفیر داده بودن برگرد. فرمودن حالا من خواهم جواب هدیه شما رو بدم، بالاخره هدیه دادن من جوابی بدم. چه جوابی داده بودن؟ الله اکبر. ایشون فرمودن من یه حدیث تو نامه نمیشتم، من یه حدیث براتون هدیه میدم، هدیه من یه حدیث. این حدیث موضوعش چیه؟ توصیف حج پیامبر، توصیف حج رسول خدا. خب آقا توصیف حج رسول خدا خب چی درد اونا میخوره؟ مگه اونا این همه کتاب خودشون ندارن؟ مگه کتاب ندارن توصیف حج؟ اینا خودشون خادم الحرمین شریفین میدونن،
حتما با این سنت آشنا.
هنر این مرد بزرگ این بود، زیرکی آیت الله العظما بروجرده این بود. فرموده با این حدیث رو از امام باقر سلام الله علیه براتون میفرستم، ولی نه حدیث امام باقر در کافی مرحوم کلینی، نه امام باقر سلام الله علیه در کتاب شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ صدوق، نه، حدیثی که صحیح مسلم سنن ابی داوود نقل کردن از امام باقر سلام الله علیه، یستفاد من اکثر احکام الحج، بیشتر احکام حج، اگر نگم ایشون فرمودن لولا، اگر نگم تمام احکام حج از این حدیث استفاده میشه. یعنی ایشون خواسته بودن بهشون بفهمونن که اگر امروز شما احکام مناسک حج دارید
از امام باقر،
مدیون امام باقرید. اگر این فضا رو باز نکرده بودید برای امام باقر سلام الله علیه، یعنی که اونا باز بکنن، افول بنی امیه این فضا رو باز کرد. اگر این فضا باز نشده بود ما الان تو مناسک حجمون هم
مونده بودیم،
معطل بودیم. شیخ مفید رضوان الله علیه میفرماد قبل از امام باقر مردم عین عبارت شیخ لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم، مناسک حج رو نمیدونستن به خوبی، حلال و حرام رو نمیدونستن. این مرد بزرگ با تمام زیرکی حدیث امام باقر سلام الله علیه رو از صحیح مسلم سنن ابی داوود که تمام احکام حج ازش استفاده میشه، فرمود این هدیه من برای شما.
اینا تو از ابتدا آدرس غلط داده بودن،
آدرس غلط اشکرا مثلا بسته بودن در خانه اهل بیت
و هیچ کسی هم این ضرورت مراجعه به امام رو
احساس نمی‌کرد. میگفتن اصلا دیگران میپرسیم، از دیگران میپرسیم. و جالب جمع شدیم. من یه شاهد خیلی زنده براتون بگم، عزیزانی که حج مشرف شدن میدونن ما در مناسک حج با اهل سنت اختلافی نداریم. احکام حج، طوافش، نمیدونم تو سعیش، نمیدونم تو عرفه وقوف، عرفات وقوف، من چرا اختلاف نداریم تو مناسک حج؟ ما با اهل سنت اختلافی نداریم. بله. خیلی مسئله داره، احکامش خیلی زیاده، چرا اختلاف نداریم؟ چون مهمان سفره
امام
باقرن. روایتی که در صحیح مسلم سنن ابی داود هدیه آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه برای پادشاه سعودی گفته بیا این هدیه من این باشه. تمام احکام حج اگه میخوای از امام باقر به تو کتابای خودتون. این فرصتی بوده که برای امام باقر سلام الله علیه پیدا شده. ببینید ما وقتی میگیم امام الراسخ، یه جلسه یه وقتی در تاریخ هست یه مناظره امام جواد برای امام جواد سلام الله علیه گذاشتن تو مجلس مأمون، مأمون الرشید یه جلسه گذاشت، میخواست مثلا امام جواد امتحان بکنه. یحیی بن اکسنگی یه سوال کرد از این داستان رو خوب عنایت کنه، من دو سه تا قصه بگم اینا بهتر تو ذهن میمونه. مأمون الرشید میخواست امام جواد امتحان کنه، به یحیی بن اکسنگ گفت بسم الله تو امتحانش کن. گفت آقا میشه بپرسید اگر کسی در حال احرام یه صیدی کرد، میدونید در حال احرام صید حرام، آدمی که محرم شد لبیک اللهم لبیک 24 چیز براش حرامه که صیده دیگه، اونجا شکار نمیتونه بکنه، حیوانی رو نمیتونه آزار بده. از امام جماعت سوال کرد خب آقا اگر کسی در حال احرام بوده صیدی کرد حکمش چیه؟ مأمون نشسته جماعت شهدی، امام جواد سلام الله علیه سوال یحیی بن اکسم رو به 22 صورت تقسیم کردن. فرمودن کدومش داری میپرسی؟ آیا این آقا در محدوده حرم بوده یا خارج حرم؟ عالم بوده یا جاهل بوده؟ عمدن انجام داده یا اشتباه کرده؟ عبد بوده یا حر بوده؟ کبیر بوده صغیر بوده؟ بار اولش یا تکرار کرده؟ اصرار داره یا پشیمان شده؟ شب بوده یا روز بوده؟ عمره بوده یا گواهی؟ مثلا گیج شدم نه فقط سوال خودم هم یادم رفت. ما حرفمون اینه وقتی میگیم الراسخون فی العلم یعنی کسانی. باز داستان دیگه بگم، داستان هشام رو، یه قصه از هشام ابن حکم تو جلسه قبل گفتیم، صحابی خوب امام صادق علیه السلام هست، از اصحاب خوب تربیت، یا اصلا مناظره رو اینا بلد بودن، گفتیم مناظره علم، این علم رو اینا بلد بوده. یه وقتی هارون الرشید، این قصه اول مال مأمون بود، این مال هارون الرشید. هارون الرشید گفت شنیدم هشام جلسه تشکیل میده، مناظره میذاره. گفتن بله. گفت من امشب میخوام بیام تو جلسه مناظره شرکت، ولی پشت پرده میشینم کسی نفهمه. میخوام از پشت پرده گوش بدم چی میگه هشام. وقتی مناظره رو گوش کرد تمام شد، جالبه حالا اینو اول بگم، گفت لسان و هشام، گفت ما چی نشستیم اینجا؟ ما چی نشستیم با شمشیر گردن میزنیم تو قدرت پیدا بکنیم؟ لسان و هشام اوقع، زبان هشام از هزار شمشیر تأثیرش بیشتره. هشام ابن حکم این رفت تو جلسه مناظره، هشام شروع کرد، بنده خدا خبرم نداشت که اینا نقشه ریختن امشب، هارون الرشید پشت پرده نشسته و اینا هی تحریک میکردن هشام یه چیزایی بگه در امامت اهل بیت علیهم السلام که هارون غضب بکنه به هشام، که نقششون هم اثر کرد، یعنی هشام براش گرفتاری پیش آمد که حالا اشاره میکنه. مناظره بسیار مفصلیه، در منابع قدیمی ما آمده، شیخ صدوق بر کمال الدین داره، چند صفحه هست مناظره ای که هشام ابن حکم با افراد داشته، هارون رشید هم پشت پرده گوش میکنه. من یه تیکه دو دقیقه شو میخوام فقط بگم. تو یه بخشی از مناظره برای ضرورت امام، اینکه ما نیاز به امام داریم، ببین اصلا مناظره ادب دیگه، علم دانشه. از مخالفین کسی قبول نداشتن نیاز به اهل بیت علیهم السلام رو، گفت من یه سوال از شما دارم، سوال جواب بدید، دعوا نداریم آقا، میدونیم مسائل می دعوا نمیخواد، خیلی با آرامش، کسی قدرت علمی داشته باشه دعوا نداره. گفت سوال بگید ببینم پیامبر خدا که از دنیا رفت، یکی از این سه حالت رو بر من انتخاب بکنید، پیامبر خدا که از دنیا رفت آیا خداوند تکلیف رو از بندگان برداشت؟ یعنی به معنی اینکه پیامبر از دنیا رفت دیگه مردم هیچ تکلیفی نداشتن، دیگه واجباتی نداشتن؟
این
حالت اول. گفتن نه ما هنچی حرفی نمیزنیم، بعد از پیامبرم باز مردم مکلف
هستن
بودن. سوال دوم گفت آیا همه مردم با وفات پیامبر علمشون رسید به علم پیامبر؟ یه مرتبه معجزه شد، استحاله شد،
همون قدرش رفت،
همون علم پیامبر رو تک تک مردم پیدا کردن؟
نه.
گفتن نه. گفت صورت اگه اولی نه دومی نه سومی شو بگی. پس نیاز به کی دارن؟ نیاز به یک عالمی دارن، عالمی که چهار تا ویژگی داشته باشه: یک، سهو و خطا نداشته باشه، دو، ظالم نباشه، سه، معصوم باشه، چهار، نیازمند به دیگری نباشه. اگه بناس امام نیازمند به دیگری باشه، اگه بناس شما کسی رو خلیفه کنی، کسی رو جانشین پیامبر کنی که اونم محتاج دیگران باشه، خب چه امتیازی داره او بر ما؟ خب چرا او امام ما باشه؟ اگر علم او مثل منه، اگر قدرت او مثل منه، عدالت او مثل منه، عصمت او مثل منه، خب چرا او بر من حاکم باشه؟ عرض کردم اشتباه نشه، وقت ریاست جمهوری دنیایی بالا این آقا هر کسی میخوان مردم تو، اما جانشین پیامبره، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، 100% همون جوری که خواهش میکنم اصلا ببینید یه دونه از این آیات کافیه برای ما که ما جواب بگیریم. اگه جواب داریم بسم الله جوابشو پیدا کنیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، همون جوری که اطاعت خدا بدون قید و سر بسته در بسته هر چی خدا گفت، الرسول همونطور. آقا اولی الامر باید اونجوری باشه. میتونم من بگم سر بسته و در بسته اطاعت خدا، اطاعت رسول، بعد به اولی الامر که میرسه آقا کی هست این سر دسته سر بسته و در، آقا این یزید باشه چه اشکال داره، معاویه باشه چه اشکال داره، هارون و مأمون و نمیدونم متوکل عباسی و این ظالما 37 خلیفه عباسی و 14 خلیفه،
اینا که نمیچسبه به اون دو تای قبلی.
میشه مثل اطیع الله و اطیع الرسول اونجور اطاعت؟ این استدلالی بود که جناب هشام فرمود. چهار، من بقیه این خطبه رو سریع بخونم
بفهم.
پس حضرت میفرماد عین الذین، کجا اونایی که زعم و فکر میکنن اونا راسخون فی العلم کذبن و بقیان علینا. خب چرا اینا دلیل اینا کجا بیان ببینن؟ ان رفعنا الله و وضعهم، اینو خدا به ما داد، رفعنا الله خدا داد، اعطانا به حرمهم، ادخلنا و اخرجهم بنا یستعتل هدا، خدا به وسیله ما هدایت رو به دیگران میده، بنا یستجلل اما، نابینایی ها گم کردن راه ها به وسیله ما پیدا میشه، ان الائمه من قریش. این حدیثی که اون هفته اشاره کردم بله. خواهش کردم، بازم تقاضا میکنم عزیزان من، این روایت از صحاح سته نام بردیم، 6 تا کتاب دارن میگن صحاح، صحیح اهل سنت، صحاح اهل سنت، که از این کتاب مهمتر ندارن. آقا تو 5 تا از این کتاب ها هست، تو مسند احمد حنبل هست، پیامبر خدا فرمود لا یزال الدین قائما، تا 12 خلیفه بعد از من بیاد دین عزیز به این 12 جانشین من. آقا تفسیر بکنید 12 جانشین کیه؟
مصادیقشو در طول تاریخ
دکتر تیجانی، جماشتی دکتر تیجانی که با کتابهاش و نامش حتما بینندگان آشنا هستن، تیجانی میگه جواب این سوال معمایی است که 1400 سال کسی جواب نداد.
این 12 نفر،
آقا بسم الله تفسیر ما بفهمیم، دعوا نداریم. آقا پیامبر فرمود لا یزال الدین عزیزن، دین اسلام عزیزه، تو 14 تو 12 تو جانشین بعد از من بیاد. تفسیر کن 12 جانشین به کی ممکنه؟ این حدیث تمام منابع عامه و خاصه آمده. کی اند 12 تا؟ خلفای بنی امیه میخواد حساب بکنید 14 تا، بنی عباس 37 تا، خلفای اول 4 تا، با چه عددی جور میاد؟ امیر مؤمنان اینجا باز اشاره میفرمایند ان الائمه من قریش، ائمه از قریش هم. نه از همه طوائف قریش، قر صوفی هاذ البطن من هاشم، قر صوفی هاذ البطن، درخت وجودشون در هاشم غرس شده، لا تصلح علی سواهم، بر غیر از اینا نمیتونه تطبیق بکنه، ولا تصلح الولات من غیرهم، از غیر از اینا کسی غیر از اینا نمیتونه امام باشه. یه عبارتی داره ابن ابوالحدیث، من عبارت رو صرف نظر میکنم چون مطلب دیگری میخوام عرض بکنم. ببینید ما نگاهمون تو امامت اینه، در یک کلام حدیث در علل شیخ صدوق، امام صادق علیه السلام فرمود لو کان ناس رجلین، اگه روی کره زمین فقط دو نفر وجود داشته باشن، لکان احد و معد امام،
یکیش
باید امام باشه، و ان آخر من یموت، آخر کسی که از دنیا میره امامه، برای اینکه اون اگر غیر از امام باشه میگه من روی زمین هستم بدون حجت، بدون امام. اعتقاد ما اینه، نگاه ما اینه. این یه عبارت. یه عبارت دیگه که باز میخوام بخونم، این باز در منابع اهل سنت فراوان آمده، صحیح بخاری داره، صحیح مسلم داره، سنن ابن ماجه داره، سنن دارمی داره. یک کسی اسم به نام طلحه ابن مصرف میگه از یک کسی سوال کردم که هل اوصى رسول الله خیلی ساده هاشم تو بحثای علمی من به نظرم اصلا نگاه تندی و بداخلاقی و عصبانیت و اهانت اصلا اثر نداره. آقا سوال، هل اوصى رسول الله، پیامبر خدا بعد از خودشون وصیتی کردن که بعد از من امت چیکار بکنن؟ گفتن نه. گفت نه آقا پیامبر چیزی نگفت. آقا پیامبر چی نگفته؟ نه. سوال بعد، کیف امر المسلمین بالوصیه ولم یوصی؟ چطور میشه پیامبری به امتش بگه آقا وصیت داشته باشید؟ آیات قرآن. ما چقدر احکام وصیت داریم؟
بله بله.
چند بار احکام وصیت رو گفتیم و دنبال بهانه میگریم دوباره تکرار کنیم، سه بار تکرار. چطور میشه؟ یک سوال ساده ساده. چطور میشه پیامبری به همه امتش تو قرآن، تو روایات خودش بگه ایها الناس، اگه یه خونه داری، اگه یه نمیدونم نمازت قضا شده، اگه به کسی دینی داری، بدهی داری، حتما وصیت کنی ها. اگه نگی دینم چیه، مدیون میمیری، فرداش هم اول قبضت میپرسن ها. به کسی بدهکاری حتما بگو، از کسی طلب داری بگو. خان نماز رو چطور میشه قرآن و پیامبر به وصیت سفارش کرده و خود حضرت وصیت نکرده باشه؟
حضرت به ما وصیت کردن برای بعد خودمون،
ولی خودشون
بعد
نکرده،
خودشون نکرده.
خب من جمله آخری که به محضر قرآن میخوایم شرف یاب بشیم عرض بکنم. ببین جماعت شیعتی، میخوام این جمله رو بیشتر خطاب به کسانی قرار بدم که نمیدونم حالا تصمیم گرفتن برای قدیر کاری بکنن یا نه، یا هنوز تو تردیدن. ببینیم چی میشه، آیا وقت بگذاریم، وقت نگذاریم، امسال مخصوصا چه جوری برگزار بکنیم. اگه کسی تردید داره، من یه جمله رو به اونا میخوام عرض بکنم. ما دیگه کمتر از علمای بزرگ اهل سنت کار نکنیم. من جمع کردم، حالا نمیرسیم، امروز چند تاشو میگم، بقیه‌ش هم بعدن. چقدر از علمای اهل سنتی که وقتی مظلومیت امیر مؤمنان سلام الله علیه رو دیدن، به خاطر این مظلومیت اومدن یه کتاب نوشتن راجع به امیر مؤمنان. چون میدونید حالا بحث خلافت، بحث جانشینی بلافصل یه بحثه، اما به عنوان خلیفه چهارم که قبول دارم، علمای اهل سنت هم که خلیفه چهارم امیرمون سلام الله علیه قبول دارم. حالا ما میگیم خلیفه بلافصل، اونا میگن، ولی اومدن دیدن چقدر به امیرمون ظلم شده. سه نمونهشو میخوام عرض بکنم. کی از علمای بزرگ اهل سنت حاکم حسکانی هست، وفاتش سال 400 تقریبا 1000 سال پیش از دنیا رفت، از علمای بسیار بزرگ. کتابی داره به نام شواهد و تنزیل، شواهد و تنزیل. من می‌خواستم بیارم مقدمش بخونم، ولی من الان مدام به یه عجله صحبت می‌کنم نمی‌رسیم. باید دیگه بخوام از روی کتابا بخونیم. تو مقدمش نوشته، تو مقدمه شواهد و تنزیل حاکم هر. چی شد که این کتابو نوشته؟ میگه من در یه جلسه بودم، دیدم یه عده بی‌انصاف‌ها، بحث سوره حلتا مطرح شد. گفتن نه، این 18 آیه حلتا در شأن امیرمؤمنان
نیست.
وقتی این ظلم به امیر مؤمنان رو دیدن، یه کتاب نوشته، شواهد و تنزیل. یعنی چه شواهد و تنزیل؟ یعنی چه
شاهدای نزول قرآن،
شاهدای نزول قرآن،
شأن نزول،
شأن نزولهای قرآن. اون وقت واقعا گفت عدو شواد سبب خیر اگر خدا خواهد. تو این کتاب 1163 تا حدیث آورده، 213 آیه از سوره هم تا و ناس تا سوره ناس، 213 آیه‌ای که در شأن امیر مؤمنانه. درست؟ بعد میگه کان علی ابن ابی طالب، میگه امیر مؤمنان 120 فضیلت داشت، لم یشترک فیها احد من الصحابه.
اختصاصی
120 فضیلت اختصاصی امیر مؤمنان، احدی با حضرت شریک نبوده. کی داره میگه اینو؟ حاکم حسکانی 1000 سال پیش. وقتی دیدن یه جبه امیرمون دارن ظلم میکنن، بابا حلتا در شأن امیر مؤمنانه، گفتن در شأن حضرت نیست. کتاب نوشته 213 تا آیه رو. این یه نمونه. نمونه دوم حاکم نیشابوری، وفاتش 405، اینم حدود 1000 سال پیشه. باز حاکم نیشابوری از آن میدونن، از علمای بسیار مهم اهل سنته. امکان نداره شما توی کتابخانه از اهل سنت بری کتابای حاکم نیشابوری نباشه. کتاب نوشته فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه زهرا. آقا برای چی فضائل فاطمه؟ میگه و من ما حملنی علی تحریر هذه الرساله، میگه انگیزه من این بود. باز توی جلسه ای بودم، دیدم عده‌ای که تو اون جلسه هستن نام امیر مؤمنان سلام الله علیه برده شد، گفتن امیر مؤمنان حتی حافظ قرآن هم نبوده. گفتم علی ابن ابی طالب حافظ قرآن نبوده؟ یه کتاب نوشته در شأن فاطمه زهرا، در شأن امیر مؤمنان، برای اینکه ثابت بکنه امیر مؤمنان اعلم مردم هست. این دوتا. سوم، عزیزان من میدانن نسائی از علمای بزرگ اهل سنته، نگفتیم جز صحاح سته وقتی اهل سنت میگن ما 6 تا کتاب داریم
سنن داره.
ما هم مهمترین کتابه، یکیش مال نسائی. نسائی اومد شام، اومد دمشق، اومد شام. دید اینجا حرف معاویه زیاده، از امیر مؤمنان سخنی نیست. گفت ایها الناس، چطور از معاویه حرف میزنید؟
از علی حرف،
از علی سخن نمیگید. آقایون یه کتاب داره، این کتاب صدها بار تا الان چاپ شده، خصائص و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، مال نسائی، عالم بزرگ اهل سنت، صاحب یکی از صحاح سته اهل سنت، ویژگی ها و فضائلی که فقط امیر مؤمنان سلام الله علیه داره. اینقدر تو شام کتکش زدن، اینقدر تو شام کتکش زدن که بعضی ها میگن در اثر این فشارها، چون طرفدارانه معاویه اونجا زیاد بودن، در اثر این فشارها از دنیا رفت. من حرفم اینه، یه جمله میخوام بگم صادقانه به خودم به همه عزیزان، اگر برای رفع مظلومیت از امیر مؤمنان یا عالمی مثل نسائی میاد کتاب میگه، دیدم آقا علی ابن ابی طالب ظلم میکنی، معاویه کیه؟ بهش گفتن این کتاب در فضیلت معاویه بنویس، تو که برای علی ابن میخوای نزنیمه، خیلی زدنش، گفتم میخوای نزنیمه کتک من، نمیشه خصائص امیرالمومنین، یه خصائص معاویه بنویس. گفت می نویسم ولی یه حدیث فقط بلدم. گفتن همون یکی رو بنویس. گفت ناراحت نمیشی؟ گفتن چیه حدیث؟ گفت از پیامبر روایت داریم که پیامبر معاویه رو سوا کرد، نیومد، دو بار، سه بار، چهار بار، گفتن داره میخوره فرمود سیر نشی از بسوری میخوره. گفت یه حدیث میخواد بنویسم. نسائی وقتی مظلومیت امیرمون در شام دیده کتاب نوشته، حاکم نیشابوری وقتی مظلومیت امیرمون دیده کتاب نوشته، 213 تا آیه رو آورده در فضیلت، میگه 120 تا ویژگی هیچ کس نداشته. حاکم حسکانی وقتی مظلومیت امیرمون کتاب نوشته. شیعه امیرمون تو چیکار کردی برای امیرمون؟ قدیر رو چیکار کردیم؟ چه قدمی بسم الله و علی، سال گذشته قدیر پارسالمون محاسبه کرد، چیکار کردیم برای امیرمون؟ اینا فردا قیامت به هر حال، من نمیدونم، به هر حال یه پرد قباری از مظلومیت امیرمون کنار زدن. خدا حتما باشون مدارا میکنه و حتما به خاطر این کارشون پاداشی دارن در دنیا در آخرت، نمیدونم. وقت من شیعه امیرمومنان بر رفع مظلومیت چهری نوع چه کار کردم؟ قدیر فقط همین که آقا قدیر است و خبر شدیم که قدیره. به قول یکی از کارشناسا میفرمود آقا از کجا میفهمیم که شب عید قدیره؟ از کجا میفهمیم که شب 17 ربیعه؟ از کجا میفهمیم که مثلا جشن؟ آقا نگاه میکنیم تلویزیون یه فیلم لورد هاردی پخش کرده، یه مستروی، آقا امشب پخش شده، خبر امشب بزن، امشب شب همین سهم ما در قدیر. ما چه کردیم بر رفع مظلومیت از امیرمون سلام الله علیه؟ کتاب میتونیم بنویسیم، مجلس میتونیم بگیریم،
هر کسی هر کاری که میتونه بکنه.
باید دنبال بگردیم فردای قیامت. من بالاخره من خودم رو خطاب قرار میدم، من به سهم خودم شرمنده امیرمون سلام الله علیه که هیچ کاری نکردم. وقت اینا قدمهای بزرگی برای رفع مظلومیت از شخصیتی که خود امیرمومنان فرمود. این جمله از اون جمله‌های بسیار سوزناکه. خود امیرمؤمنان فرمود کنتو فی ایام رسول الله که جزء من رسول الله، من زمان پیامبر مثل پاره تن پیامبر بودم. ینظر الی الناس کما مثل ستاره تو آسمان می‌درخشیدم، مردم اینجوری به من نگاه می‌کردن. ثم قصد در ابن ابی الحدیج، این عالم بزرگ اهل سنت، تو کتابش نقل شده شرح نجل بلاغش،
بله،
امیرمؤمنان فرمود من مظلومیتم به جای ثم قصد در، منو رسوندن شریک دیگران کردن، اولی و دومی گذشت. از اینم ثم صرت نذیرا لابن هند ابن النابغه، فرمود منو با امرؤاس مقایسه کردن، منو با معاویه مقایسه کردن. خب این مظلومیت، هر کس به سهم خودش دفاع کنیم از مظلومیت امیرمؤمنان به هر جوری که بلدیم، نگیم نمیدونیم، میتونیم قدم برداریم، جانن، مالن، مجلس گرفتن، کتاب چاپ کردن، کتاب من، همه راههایی که ان شاء الله یاد میگیریم.
انشالله. و اون پویشی که سالهای قبل آقای شهاب مرادی عزیزمون را انداختن که برای قدیر ما چه کردیم، سوالی که باید از خودمون بپرسیم و هم از دیگران، که فکر میکنم سوال بسیار دقیق و به جاییست و انشالله قدیر امسالمون قدیر متفاوتی باشه. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم آقای حسین. آیات نورانی سوره مبارکه فصلت رو با هم تلاوت خواهیم کرد. صفحه 481 قرآن کریم، آیات 39 تا 46 سوره مبارکه رو بشنویم و انشاءالله برمیگردیم در کنار شما و همراه شما. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل محمد وآل محمد.
من الشيطان الرجيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل فرج ما همچنان منتظر ایده ها و پیشنهادهای شما هستیم ما که برای قدیر باید چی کار بکنیم 20303 شماره پیامک ماست مخصوصا برای دلانگیز شدن این خاطره ناب در ذهن بچه ها و نوجوان ها وقت در اختیار حاج حسینی است و انشاءالله نکات پایانی
سپاسگزارم آیه پایانی که تو شد من عمل صالحا فلنفسه از امیر مؤمنان سلام الله علیه روایتی داریم حضرت فرمود که ما احسنت الی احد من به احدی خوبی نکردم اصحاب نشسته بودن یه تعجا خوردن گفتن آقا این همه کارهای خیری که شما کردید فرمود قرآن میگه من عمل صالحا
فلنفسه
عزیزان من شب شهادت امام باقر سلام الله یک جمله فقط من به عجله بگم خصال شیخ صدوق امام باقر فرمود امتحنوا شیعتنا من نمیگن شیعان من نمیگن شیعه ما هست امتحانشون کن یه معیارش اینه الا اموالهم کیف مواساتهم به اخوانه آیا با برادران ایمانی رسیدگی به برادران ایمانی دارن یا نه مواسات دارن یا نه فرمود ایجی و احدکم آیا شده به جایی برسیم که اگر کسی گرفتاری داره نیازی داره بره سراغ برادر ایمانیش اگه او رو پیدا نکرد بره سر حسابش صندوقش که پولی برداره اونم وقتی خبردار شد به یه کار خوبی کردیم گفت آقا ما به این درجه فرمود پتلیس شما نگید ما برادران ایمانی هم. اگر مؤمنه مؤمن باید به جایی برسه که اگه برادر ایمانیش اومد رو پیدا نکرد انقدر اختیار داشته باشه که از حساب او از پول او در گرفتاری برداره. و یه جمله دیگری که من بگم، ببینید تو سریع عرض میکنم، از امام باقر علیه السلام، آیون خانم ها الان گرفتاری ها دیگه زبان ما اصلا نمی چی بگیم، بارها عرض کردیم، اصلا خجالت میکشیم از اینکه تو جامعه خود نشون مردم بدیم این گرفتاری که هر روز دارن مردم تو این بحث اجاره، تو مسائل دیگه. امام باقر فرمود ایما مسلمن اتا مسلمن، اگه مسلمانی رفت در خونه مسلمان یه گرفتاری داشت، یه کاری داشت، اجازه گرفت آقا من این مشکلمو به شما بگم، مشکل من، گفت نه آقا من حوصله ندارم، من با شما نمیتونم همراهی کنم، تعبیر اگه از امام باقر نبود، کافی مرحوم کلین نبود، من جرئت نمیکردم اینجوری بخوام، نگید آقا چرا تنده. امام باقر فرمود مسلمان به مسلمان مراجعه کنه، گرفتاری داشته باشه، او گرفتاریشو برطرف نکنه، باش همراهی نکنه، لم یزل فی لعنت الله، این از رحمت خدا دوره، لعنت خدا شامل این هست تا برگرده گیر. گفتم تعجب کردم، گفتم آقا فی لعنت الله فرمود بله. بنابراین خواهشم اینه، تقاضام اینه، در این حالی که از غدیر غفلت نمی کنیم، تو اوجیم، انشالله خدا یه تفضلی بکنه عبور کنیم از این گرفتار،
انشاءالله
یادمون نره، مخصوصا مستاجرها، مخصوصا گرفتارها، اونایی که تو خونهشون در یخچالشون باز میکنن هیچی نیست، اجارهشون عقب افتاده، پول مدرسه ندارن، پول نان شبشون ندارن.
خیلی ازتون ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجه و همراهی تو. فردا انشاءالله با حاجی کاشانی به شما سلام خواهیم کرد. هفته آینده انشاءالله حاجی حسینی رو روزهای یک شنبه مباحثشون رو میتونید دنبال بکنید. دل و جانمون رو و کبوتر دل و روحمون رو راهی مدینت النبی میکنیم و به امام باقر سلام میکنیم و صلوات میفرستیم. متشکرم ازتون.
و منارن لبلاده و مستودن لحکمته و مترجمن لوحیه و امرت بطاعته و حذرت من معصیته فصل علی یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریت انبیائک و رسولک و امنائک یا